12:30 دقیقه است. ترانه باران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند ترانه باران. محقق حسین مشفق، نویسنده اعظم جمالی، گزارشگر زهرا برزگر، کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان و شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه خوب ترانه باران. این جان محمد گلوی، پژوهشگر قوم سیستانی و از برادران سیستانی که در خدمت شما هستم.
در استان گلستان اقوام مختلف زندگی می کنند که یکی از این اقوام سیستانی ها هستند. سیستانی ها در ادوار مختلف تاریخی مهاجرت کردند. یکی از مهاجرت هاشون هم به استان گلستان بوده. اینی که سیستانی ها به چه دلایلی مهاجرت کردند و به چه دلایلی به استان گلستان اومدن و جاهای دیگه رفتن، اقوال مختلفی هستش، از جمله خوشسالی، از جمله دست سیاست و استعمار بوده و این مواردی است که در حوصله این برنامه نیست. اما الان در حال حاضر سیستانی ها در اقصی نقاط استان گلستان زندگی میکنن، از شرق استان گلستان کلاله که تراکم جمعیتی سیستانی اونجا بالاست تا غرب استان گلستان بندرگز و نوکنده که سیستانی ها در اونجا زندگی میکنن و بود و باش دارن.
یا در مراسم عزاداری هایی که کسی عزیزی را از دست میده، این عزیزان باز مراسمات و رسم و رسومات خاص خودشان را دارن، به طوری که در این ایامی که کسی عزیزی را از دست میده، حق و همسایه، فامیل های وابسته و دیگر عزیزانی که در اون منطقه زندگی میکنن میان جمع میشون و در مراسمات شرکت میکنن و دلجویی از این خانه متوفا دارن که تسلای خاطر دلش فراهم نمایند. یه رسمی داریم به اسم پسپرسه. پسپرسه بر این اساسه که مثلا وقتی ما روز سوم عزاداری رو تمام کردیم، بعد اقوام درجه یک، برادر، خواهر، مادر یا پدر بزرگ، اینا رو صاحب عزا به اتفاق بقیه اقوامی که درجه یک هستن، اینا رو میبرن به خانهشان میرسنن با هم دیگه دست جمعی. مثلا برادر اگر متوفا برادرش باشه، برادرش دست جمعی میبرن به خانهش میرسنن و اونجا یه عرض تسلیتی دارن و یه فاتحه‌ای، بعد بلند میشن میان دیگه. از این لحظه به بعد این دیگه آزاده، میره خانه خودش که دیگر همسایگانش جهت فاتحه میان خانش. برادر اون متوفاره یا برادر صاحب عزاره، درجه یکشانه، اینا رو میبرن، همه اقوام درجه یک جمع میشن، اینو میبرن به خانش میرسن. یا خواهر، مثلا اگر خواهر مرحوم باشه یا برادر مرحوم باشه، اینا رو اقوام درجه یک جمع میشن میرسنن به خانش، بعد اونجا یه فاتحه‌ای دارن و این از این لحظه به بعد دیگه آزاده، میره خانه خودش دنبال کسب و کار و زندگیش، دیگه مشکلی نداره که بیاد اینجا سرگردان بشه.
به نام حضرت دوست سلام میگم به همه شما همراهان عزیز برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ. تسلیت عرض میکنم، صدای من رو امروز از یکی دیگر از روستاهای استان گلستان میشنویم. امروز عازم غرب استان گلستان شدیم، روستایی به نام هاشم آباد در 15 کیلومتری غرب گرگان، و الان اومدیم مهمون خونهی بشیم که جوون عزیز رو از دست دادن. فکر میکنم الان یه 20 روزی باشه و هم اومدیم اینجا تسلیت بگیم و هم ما رو در غم خودشون شریک کنن. صاحب عزا و مهمونا از قوم سیستانی هستن و از گلوی های روستای هاشم آباد هستن و قصد داریم که شما رو با عزاداری، گریه ها و روایی ها و ارده های قوم سیستانی بیشتر آشنا کنیم. یک صلواتی هم برای شادی روح این جوون از دست رفته که بر اثر بیماری فوت کردن بفرستیم همه با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا الله یا الله. سلام سلام حاج خانم، سلام، خوب هستین؟
الحمدلله
خوشین. انشالله که ما رو هم توی غم خودتون شریک کنین.
شریک خیر باش انشالله، سلامت باشی، دست در نکنه،
زنده باشی.
خوش آمده ای، خوش وقت احمای شما، گل می ریزد از سر و مغنای شما، اورای بهشت از عرش نائل گردن، الله برسد به داد و فریاد شما.
زنده باشین
انشالله، غم آخرشان باشه
انشاءالله که خدا بهتون صبر بده و روح جوون شما رو توی اون دنیا شاد کنه. و امروز هم نشین مادران عزیز سیستانی میشیم که توی عزاداری هاشون، توی غم هاشون، توی گرفتاری هاشون خیلی خوب متوسل میشن. ما امروز اومدیم که با مراسم خاص عزاداری شما سیستانی ها بیشتر آشنا بشیم. شنیدیم که شما توی مراسمتون اشعار و نوگری هایی دارین که همشون پر از حرفه، پر از فلسفه است. و فلسفه اینا بیشتر به چی برمیگرده؟
برمیگرده کسی که دلش زیاد سوز داره، هزار داره، باش هم دردی میکنن، به احساس هم دردی میکنن که سوز دل شکمتر کنن، احساس تنهایی نکنه، احساس به کسی نکنه، بهش هم دردی میکنه.
شما مادر بزرگوار که صاحب عزا هستین، همسایه ها و اقوام از چه روزی خونه شما جمع میشن؟
همه ساعتی که خدای نخواسته این اتفاق میفته جمع میشد همسایه ها، میان میشینن هم دردی میکنن، همین گریه و همین عزاداری و ربایی و همین آره میکنن. من به عنوان مادر اونا که میان با من هم دردی میکنن، تسلا میدن دل من، اونام روایی میکنم، آره جواب من میدن بحث و بیت، مثلا روایی بندگم.
به شما به این روایی میگین بحث و بیت، درسته؟
بله بله.
صاحب عزا میگه و بقیه باش ابراز همدردی میکنن.
بله خب. ما کسی که میاد با ما احساس همدردی میکنه، با ما میشینه، اما باز میشه بسر این روایی با ما میگه، عقده دل ما باز میشه، عقده دل ما خالی میشه. کسی که سوزیده و سوزیده دلش واد میشه.
یه صلوات برای شادی روح این عزیز از دست رفته و همه رفتگان عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبول حضرت فاطمه زهرا باشه، شرمنده پیش حضرت زهرا نباشیم ما. ان شاء الله با امید خدا، خدای نامه اعمال ما رو به دست راست ما بده پیش خدا، ان شاء الله با امید خدا شرمنده سر عوض کویسر پیش حضرت علی نباشیم.
اشما در نکنه خدا پشت پناش ما باشه، ان شاء الله درگاه خدا امید گیره که بعد احساس هم دردی کرده خیما آخر غمش ما باشه، ان شاء الله غم بینه و حق در داد حضرت زهرا
زنده
باشه، شرکت کنم باز ان شاء الله.
زنده باشین، وظیفه ما بود. خیلی ممنونم ازتون و از همه شما شنونده های عزیز که به اتفاق ما اومدین و همه با هم در غم این عزیز از دست رفته و این خانواده عزادار شریک شدیم. خیلی ممنونم ازتون و خدا حافظتون باشه.
قربان
قدمتون.
در بحث مراسم عزاداری قوم سیستانی، چه در استان گلستان چه در خود سیستان، ما چند تا مؤلفه و موضوع خیلی حیاتی داریم. یکی از اونها بحث پرسه و پس پرسه هستش که خونه اون کسی که عزیزی رو از دست داده میرن، در زمانی که از سر مزار برگشتن و رفتن در خونش، یه اونجا فاتحه رو که میکنن به اصطلاح، بعد از اون هم وقتی برگشتن دیگه بهش میگن پس پرسه، که برای عرض تسلیت مجدد مخصوصا فامیل های نزدیک که اونجا میشینن تا مدت ها که این فرد احساس تنهایی و غم رو نداشته باشه یا غمش تسلا پیدا بکنه. بر اساس جفای تاریخ، جفای روزگار، قهر طبیعت یا هر چیزی دیگه از دستت رفته که نمیتونی نالتو زیاد بلند بکنی، این رو شما با کر و ارده میگی، و زمانی که اطرافیانت جمع شدن و غم دلت آزاد هستش، میتونی با رباعی و با صدای بلند به صورت بحث بیت کردن که شما غم دلت رو میگی و دیگر زنانی که در محفل حضور دارن شما رو تسلا میدن با اون ابیاتی که خدمت شما عرض کردم.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. با توجه به مسئله اپیدمی ویروس کرونا که این روزها کشور ما و مردم ما هم مبتلا هستند، میخواستم چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بعضی از افراد هستن که آسیب پذیرتر هستن، خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثل مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه به حد المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف‌تر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی استفاده، مثل مثلا قندی که توی قندان‌ها هست، یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده‌ای مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانون‌های عفونی منتقل میشه، بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که به عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. حتی مقدور از سفر به این شهر رو باید اجتناب کرد مگر در مواقع ضروری، و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتا باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
جاه طلبی و بلند پروازی همیشه بد و ناپسند نیست. اگر آن را در مسیری درست هدایت و مدیریت کنیم، مانند موتورهای عظیمی که با دستان قدرتمند یک انسان به حرکت در می آیند. از رادیو فرهنگ لحظات آرامی رو برای همه شما شنوندگان گرامی آرزو مندیم. دوستان محترم، در ادامه برنامه ها از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید. کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 12 دقیقه با موضوع معرفی تازه های نشر کشور.
چاپ اول. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپ اول. بنده صادق وفایی، مجری کارشناس این برنامه، در خدمت شما هستم تا طبق روال هفته‌های گذشته سرکی بکشیم به ادبیات پلیسی جهان و یکی دیگه از آثار این گونه ادبی رو خدمت شما معرفی بکنیم. در این برنامه قصد داریم به رمان جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند، نوشته دیلیا اوینز بپردازیم که چندی پیش با ترجمه خانم آرتمیس مسعودی به فارسی ترجمه و چاپ شده. نویسنده این کتاب متولد 1949 در آمریکاست و در مناطق روستایی ایالت جورجیا بزرگ شده. این نویسنده اگر بخوایم در مورد این کتابش صحبت بکنیم، تنها کتابی است که تا این لحظه ازش چاپ شده و از کودکی عاشق طبیعت بوده و طبیعت رو بهترین دوست خودش میدونسته. مدتی و میتونیم بگیم برهه چند ساله ای رو ایشون در آفریقا گذرونده و در طبیعت آفریقا مشغول تحقیق و تفحص، پژوهش و نوشتن مقالات علمی در زمینه طبیعت شناسی بوده. عنصری که ما میتونیم در رمان پلیسی این نویسنده، یعنی جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند، هم به وضوح مشاهدش بکنیم که در مورد این موضوع با مترجم کتاب گفتگو خواهیم کرد. داستان جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند درباره یک راز قتلی مشکوک و مرموز در یک شهرک ساحلی در آمریکا، که در اون شهرک ساحلی دختر مرموزی معروف به دختر مرداب حضور داره و جسد مرد جوان برازنده و خوشقیافهی پیدا میشه در مرداب و حالا اون شهرک در واقع ساحلی، و مردم تصورات و تفکراتی در مورد دختر مرداب دارند. اما همینطور که داستان جلو میره متوجه میشیم که دختر مرداب اون چیزی که اکثریت مردم اون منطقه فکر میکردند نیست. اگر اجازه بدین داستان رو بیش از این لو ندیم و به گفتگو بنشینیم با سرکار خانم مسعودی، مترجم محترم این کتاب. خانم مسعودی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، به برنامه چاپ اول خوش آمدید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هستم در خدمت.
خواهش میکنم. خانم مسعودی، جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند اولین رمان پلیسی بود که شما ترجمه کردین یا نه قبل از اون تجربه داشتین؟
نه خیر، من قبلا جای وقتی خاطرات دروغ میگویند و ترجمه کرده بودم که اونم حالت معمای جنایی داره و پشت سرت رو نگاه کن.
یعنی این سومین رمان پلیسیه که در واقع شما ترجمه میکنید؟ چون میگم من مجموع ترجمه های شما رو که دیدم خیلی آثار پلیسی رو توشون ندیدم، بیشتر حالا بحث های اجتماعی و عاطفی و خانوادگی و اینها بود.
حالا اون دوتا کتاب معمولا مخاطبان عزیز به عنوان معمای جنایی میشناسن. حالا منم خودم فکر میکنم که حالا بیشتر حالا جنبه روانشناسی هم دارم، ولی شامل این ژانر هم میشن.
خب حالا بر ما بگید ببینیم آیا واقعا این کار پلیسی ترجمهش نسبت به باقی آثاری که انجام دادید هیجان انگیز هست؟ آیا ادامه میدید این کار رو؟
خب به هر حال هستش، بله. این که مثلا این کتاب که حالا گرش اواخر کتاب باز میشه و اون حالت تعلیق رو واقعا داره.
بله
بله، ولی خب نمیشه مختص به فقط ژانر معمای و جنایی نیست. این یک کتاب تقریبا چندگانه است. کتاب عاشقانه است، در این حال جنایی معمایی، صحنه‌های دادگاه رو توصیف میکنه و یه بخشیش هم ما رو در طبیعت بکر مرداب به گردش وامی داره که خیلی تصویرسازی های قشنگ و لطیفی داره.
حالا این طبیعتی که فرمودید، عنصر طبیعت، اگر توصیفاتش خیلی خوبه و به دل مخاطب میشینه همراهش میکنه، به نظرتون به دلیل جانورشناس بودن خود نویسنده نیست؟
چرا، مطمئنا همینطور، به خصوص این که خانم دیلیا اوینز که یه خانم حدود 70 ساله است، نویسنده کتاب،
بله،
ایشون 25 سال رو در طبیعت و بین حیات وحش گذرونده برای انجام تحقیقات.
آفریقا هم بوده ظاهرا، درسته؟
بله. الان ایشون در ایالت آیداهو امریکا زندگی میکنه که یک سرزمین خیلی بکر و دور افتاده است و پوشیده از برف و جنگله و مثلا رودخانه، خیلی جای زیباییه، ولی ایشون میگه من اینجا گاهی اوقات اونقدر احساس تنهایی میکنم که احساس میکنم نمیتونم نفس بکشم. برای همین تصمیم گرفتم این کتاب رو بنویسم که در مورد تنهاییه.
من حالا خود در واقع آثار نویسنده رو اطلاع چندانی ندارم، همین یک کتاب رو نوشته در حوزه ادبیات پلیسی یا نه کارهای
دیگه؟ بله بله، بیشتر آثار ایشون، یعنی تقریبا همشون که حالا تعدادشون زیاد نیست، حالا بعضی‌ها رو که همراه کس دیگه ای نوشتن، بعضی ها رو که خودشون نوشتن، اینا همه راجع به حیات وحش بیشتر، راجع به صحراها یا حالا چیزای مشابه اون.
چون جایی که خرچنگ ها آواز میخوانن اولین رمانه در واقع این خانم هست. حالا ادامه داده، کار جدیدی نوشته در واقع؟
هنوز که فعلا من خبری ندیدم ایشون بدن راجع به کتاب جدیدشون.
خب حالا لطفا بفرمایید چطور شد اصلا روبرو شدید با این کتاب، با این نویسنده؟ کسی به شما توصیه کرد یا نه خودتون مثلا جستجو کردین، به قول امروزی ها سرچ کردین پیداش کردین، چطور بوده؟
من راستش این کتاب رو به خاطر این انتخاب کردم که احساس کردم یک ژانر به خصوصیه، یعنی ببینید عاشقانه جناییه و این طبیعت رو یک جوری برای ما به تصویر میکشه که واقعا واقعی هم هستش. ایشون همونجور که فرمودی خودشون چون توی یه همچین فضایی زندگی کردن، یعنی واقعا تصویرسازی های بی نظیر هم یه جنبه اطلاعات حالا راجع به طبیعت و اینطور چیزا هستش، همین که تعلیق داستانه و پایان غیر منتظرش هست و یک فضای عاشقانه و شاعرانه، اصلا سبک قلم ایشون خیلی شاعرانه هستش،
یعنی زنانگی قلمشون مشهوده دیگه، درست میگم؟ مشخصه.
بله،
توی کتاب.
بله
بله. خب حالا در مورد اون وجهه پلیسی صحبت بکنیم، اون زوایای پلیسی که در واقع داستان داره، اونا رو هم اگر ممکنه یکم برای ما بشکافید و در موردش صحبت بکنید.
راستش بخواین من اگه اشاره بکنم ممکنه داستان لو بره. حالا من نمیدونم از چه جنبه‌ای شما مورد نظرتون.
ببینید هستن. حالا کلیت داستان رو ما بخوایم برای مخاطبای این برنامه بگیم، در مورد راز یه قتل دیگه، درسته؟
راز یه قتل هم هست، ولی خود نویسنده بیشتر رو جنبه تنهایی این قضیه تاکید داره و اینکه میگه من میخواستم نشون بدم که ما امروزه تا چه حد تحت تاثیر ژن‌های گذشتمون هستیم و همین راز این قتل هم مربوط به همین قضیه میشه. ولی من متاسفانه توضیح بیشتری نمیتونم بدم چون
ممکنه قصه لو بره در واقع.
بله، به احتمال زیاد لو میره. بله. حالا من اگر که امکانش باشه یه توضیحی راجع به اسم کتاب بدم.
بله حتما. بله،
عنوان رو انتخاب کرده. دیلیا اوئنز میگه که جایی که خرچنگ ها آواز میخونن همون عبارتیه که مادرم برای اینکه منو تشویق کنه که برم و در جنگل بگردم به هم میگفتش. یعنی یه خونه ای داشتن که کنار یک جنگل خیلی انبوه و گسترده ای بوده و مادرش همیشه میگفته برو اون طرف تر، برو تا جایی که خرچنگ ها آواز میخونن. و اوئنز میگه من از مادرم یاد گرفتم که اگر در طبیعت به اندازه کافی و تنهایی پیش برم، تا جایی که جز من و حیات وحش کسی نباشه، میتونم صدای آواز خرچنگ ها رو بشنوم. بله.
این کتاب ببخشید احیانا جایزه ای هم گرفته، حالا تو فهرست پرفروش های نیویورک تایمز بوده، اما جایزه شما اطلاع دارین گرفته یا نه؟
فعلا من راستش در جریان جایزه هاش نیستم، نخ خیلی ریز نشدم راستش در مورد این قضیه.
یه سوال دیگه هم ازتون داشتم، میخوندین کتاب رو، حالا جدای از اون زوایای عاطفی و در واقع روانکاوانش و اینها، آیا شد شما رو یاد یه مثلا اثر شاخصی از ادبیات پلیسی بندازه؟ شما موقعی که میخوندید مثلا یاد کارهای آگاتا کریستی یا مثلا داستانهای شلوک هولمز بیفتین یا نه احیانا اصلا این فضا رو نداره، اون حالت کارگاهی کلاسیک رو نداره؟
حالت کارگاهی به اون شکل رو نداره راستشو بخواین، ولی خب صحنه‌های دادگاهش و اینا خیلی، یعنی یه چیزی نیست که خیلی آبکی باشه، یه اشاره‌ای شده باشه،
یعنی سرسری از کنارش رد بشه، نیست، اینطور نیست.
نه خیر، این مثلا قسمت‌های بازجویی و ایناش خیلی به نظر منطقی میرسه. خیلی من خودم واقعا تا اواخر کتاب نتونستم گره رو باز کنم، حالا نمیدونم مخاطب و نظرشون چی باشه.
بسیار عالی. به عنوان نکته آخر هم اگر نکته‌ای در مورد خود کتاب داشته باشیم و بخواین اون رو به کسی پیشنهاد بکنید، به عنوان یک مخاطب و خواننده میشنویم.
من ترجیح میدم راجب حرفی که خود نویسنده راجب کتاب زده یه توضیح کوچیکی عرض کنم.
بله.
ایشون میگه که شخصیت اصلی داستان اسمش کیا هستش که همین حالا قسمت رازآلود بودن و همه چیز مربوط به همین شخصیت،
همون دختر مرداب دیگه.
بله،
درسته؟
بله، 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 که به دختر مرداب هم معروف بوده. و نویسنده میگه من میخواستم نشون بدم که ما خیلی بیش از اونی که فکر میکنیم قدرت داریم و من هر مشکلی که سر راه کیا قرار دادم اون حلش کرد و تونست با همه چیز کنار بیاد بجز تنهایی. و میگه ما لازم نیستش که حتما در یک مرداب دور افتاده زندگی کنیم تا تنها باشیم. ممکن توی یه شهر خیلی بزرگی زندگی کنیم و تنهایی رو حس کنیم که این خب خیلی شرایط دشواریه.
بسیار عالی. خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم مسعودی. خیلی خیلی ممنونم که در برنامه چاپ اول با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
ممنون. مرسی. خدا نگهدار.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با سرکار خانم آرتمیس مسعودی، مترجم محترم رمان جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند، نوشته دیلیا اوینز. تا برنامه دیگر از سری برنامه‌های چاپ اول، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. یکی از موضوعاتی که روز در جامعه مطرح است بحث اپیدمی ویروس کرونا هست که خب طبیعتاً میتواند باعث نگرانی و دغدغه جامعه باشه و طبیعتاً پاسخ حساس جامعه نسبت به این موضوع منطقی و قابل پیش بینی هستش. ولی برای اینکه ما بتونیم تبعات ناشی از اینها رو به حداقل برسونیم، چند تا نکته رو من خدمتتون لازم هست عرض بکنم. صحبتی که امروز مطرح است راجع به ماسک و استفاده از ماسک هایی که باید استفاده بشه، خدمتتون عرض بکنم ماسک صرفا برای جلوگیری یا کاهش انتقال ترشحات افرادی که علائم و نشانه هایی از سرماخوردگی یا حدسه و سرفه و آبریزش دارن مناسب است، اونم به شرطی که تمام صورت رو بپوشونه و از ماسکایی که استانداردتر باشه استفاده بشه. ولی برای توده جامعه و توده مردمی که هنوز هیچ علائم و نشانه ای ندارن استفاده از ماسک هیچ ضرورتی نداره. بنابراین دغدغه‌ای که ماسک ممکنه به راحتی در دسترس نباشه خیلی جای نگرانی در جامعه ما نیست و لزومی هم به استفاده از ماسک برای همه احاد جامعه نیست. حتی ماسک هایی رو که ما استفاده می کنیم باید حتما ماسک هایی باشه که مورد تایید قرار گرفته شه. بنابراین ماسک های معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع بینانه تر برخورد بکنیم.
خواهان آنیم که ضربان قلبتان به لبخندهای مکرر تکرار شود و هر آنچه به دل آرزویش را دارید بی بهانه ای از آن شما باشد. دعایتان می کنیم به خیر، یادتان می کنیم به خوبی. هر جا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو مندیم.